نکته شیرین قصه است که معنا و مضمونش هم همون اشاره به اینه که سالک مبتدی نباید ظاهر بینی کنه و با چشم ظاهرش دنیا رو ببینه، بلکه در پشت تمام این حقایق یک حکمتی وجود داره که اون حکمت مهمه.
بسیار متشکرم از شما شنوندگان صاحب دل و عزیزم، تشکر میکنم و امیدوارم در برنامه های آینده هم ما رو همراهی کنید. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 206 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی، 281 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. گه همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت میکنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی، بر حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. دوری به تن لیک از دلم اندر دل تو روزنیست، زان روزن دزدیده من چون مه پیامت میکنم. من آینه دل راز تو اینجا سقالی میدهم. من گوش خود را دفتر لطف کلامت میکنم. در گوش تو، در هوش تو، و در دل پرجوش تو، اینها چه باشد؟ تو منی، وین وصف عامت میکنم. ای دل نه اندر ماجرا، میگفت آن دل بر تو را، هرچند از تو کم شود از خود تمامت میکنم. گه راست مانند الف، گه کج چو حرف مختلف، یک لحظه پخته میشوی، یک لحظه خامت میکنم. گر سالها ره میروی، چون مهرهی در دست من، چیزی که رامش میکنی زان چیز رامت میکنم. ای شه حسام الدین حسن، میگوی با جانان که من جان را غلاف معرفت بهر حسامت میکنم. حسام یعنی شمشیر. ای شه حسام الدین حسن، میگوی با جانان که من جان را غلاف معرفت بهر حسامت میکنم. غزل زیبا و در طراز عالی. در مثنوی رسیدیم به بیت 3713 در داستان برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار به برکات رسول صلی الله علیه و آله و سلم. مولانا البته میگه صلی الله علیه و سلم. این داستان دو قبیله اوس و خزرج رو آشنایان با سیرت پیامبر میدانند. این دو قبیله ساکن مدینه بودند، اما دعوا داشتند با هم، جنگ حیدری و نعمتی داشتند با هم دیگه، مثل امروز چپ و راست و فلان و اینا. اینا هم دو تا جریان بودن به قول سیاسیون، در مدینه با هم دعوا داشتن. پیغمبر در مکه که بودند، هر سال در موسم حج که این اعراب بنا به اعتقادات خودشون می آمدن گرد خانه کعبه، پیامبر می رفت و با شخصیت هایی که آمده بودن به حج و به مکه راجع به اسلام صحبت میکرد. در یک سالی چند نفر از این دو قبیله متخاصم مدینه که اون موقع اسمش یثرب بود آمده بودن مکه، پیامبر با اونها صحبت کرد. اینا دیدن که حرفای خیلی خوبیه و یک کس دیگری است، انگار یه چیز دیگری میگه. از پیغمبر دعوت کردن که تو بیا بین ما صلح بده و ما میریم و بشارت میدیم به مردم خودمون که یک کسی پیدا شده با این افکار و با این گفتار. اینا شد مقدمه هجرت پیامبر از مکه به مدینه و اتحاد میان دو قبیله اوس و خزرج نتیجه هجرت پیامبر شد و اونا با هم متحد شدن. حالا مولانا داستانی با همین واقعه شروع میکنه. دو قبیله کوس و خزرج نام داشت، یک ز دیگر جان خوناشام داشت. کینه های کهنشان از مصطفی محو شد در نور اسلام و صفا. اولا اخوان شدند آن دشمنان، همچو اعداد عنب در بوستان. و از دم المؤمنون اخوه به پند، در شکستند و تن واحد شدند. میگوید که دو قبیله به نام اوس و خزرج هر کدوم به خون اون یکی تشنه بودن، یک ز دیگر جان خون آشام داشت، یعنی به خون هم تشنه بودن. کینه های کهنشان از مصطفی یعنی به برکت پیغمبر محو شد در نور اسلام و صفا. اولا یعنی همون آغاز کار در ابتدای هجرت پیغمبر، اخوان شدند آن دشمنان همچو اعداد عنب در بوستان. عنب انگور، اعداد عنب یعنی دانه های انگور، دانه های انگور در باغ متعددن دیگه، اعدادن، این یکی اون دو تا اون سه تا با هم فرق میکنن، ولی همه انگورن، همه یکیان، چون جانشون یک چیزه. پیغمبر اومد به اینا گفت شما در باطن همه یکی هستید. این تفاوت ظاهریه، همطور که شما توی باغ که میرید همش انگور میبینید، یک چیز میبینید، ولو اینکه هزار تا دونه انگوره، صد هزار دونه انگوره. کینه های کهنشان از مصطفی محو شد در نور اسلام و صفا. اولا اخوان شدند آن دشمنان همچو اعداد عنب در بوستان. و از دم المؤمنون اخوه به پند، در شکستند و تن واحد شدند. یعنی در اثر تأثیر نفس پیغمبر که می گفت انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، این آیه ده سوره حجرات. سوره حجرات در قرآن اخلاق اجتماعیه که در جامعه ما چه رفتاری باید داشته باشیم به عنوان مسلمان. یکی اینه که مؤمنان با هم برادرن و وظیفه همه این است که بین برادرها صلح ایجاد بکنه. از دم المؤمنون اخوه به پند، یعنی با نصیحت قرآنی پیغمبر که مؤمنان برادرن، اینا در شکستند. در شکستن یعنی فرو ریختن، یعنی غرورشون شکست. اون در واقع مقاومتی که داشتن برای اتحاد، اون مقاومت شکست، یخهاشون آب شد، اینجوری بگم. در شکستند و نتیجه چی شد؟ تن واحد شدن، یکی شدن. صورت انگورها اخوان بود، چون فشردی شیره واحد شود. میگه اگر به ظاهر نگاه کنی خب بله تعدده. صورت انگورها حکایت از چندگانگی میکنه، اخوان یعنی جمع، جمع برادرها، یعنی صورت ظاهر حکایت از تعدد و تکثر میکنه، اما اگر باطن انگورها رو در نظر بگیری و به اون باطن برسی، بیافشاری این انگورها رو و افشوره انگور رو که حقیقت انگوره، شیره انگور، آب انگور رو بگیری، میبینی که اون تکثر از بین رفت، همه شدن یکی، چون فشردی شیره واحد شود. قوره و انگور زدانند لیک، چون که قوره پخته شد شد یار نیک. قورهی کوسنگ بست و خام ماند، در ازل حق کافر اصلیش خواند. نی اخی نی نفس واحد باشد او، در شقاوت نحس ملحد باشد او. میگوید که غوره و انگور به حسب ظاهر دو چیز متضادن، اما همین غوره وقتی که برسه پخته شد، یعنی پخته شود، یعنی رسیده شود، حالا با تابش آفتاب پخته میشه، همین غوره وقتی که زمان بگذره برسه دیگه از تضادش با انگور خبری نیست، یار نیک انگور میشه، یعنی یگانه میشه با انگور. غوره با انگور زدانند، لیک چون که غوره پخته شد شد یار نیک. غوره ای کو سنگ بست و خام ماند، در ازل حق کافر اصلیش خواند. اما اگر یک غوره ای باشه که این نخواد از کالی در بیاد، نخواد انگور بشه، هرچی هم دم پاکی در کار باشه در او اثر نکنه، این همونه که خدا میگه اینها کافرن. خدا از سنگدلیشون صحبت میکنه، میگه دلهاشون کل حجاره است، مثل سنگه، بل اشد و قسوتن، بلکه در سنگدلی از سنگم بدترن. چرا؟ چون نرم نمیشن، پخته نمیشن. اینجا سنگ بست به معنی سنگوارهیه، یعنی کال بودن، سفت بودن. غوره ای کو سنگ بست و خام ماند، اون غوره ای که سنگ بست بمونه، غوره ای که خام بمونه. سنگ بست معانی دیگه ای هم داره، به مثلا یک حصاری که با سنگ درست کنن، دیواری که با سنگ بچینن، به اونا هم سنگ بست میگن. اینجا سنگ بست به معنای سفت و سخت و سنگواره بودن، یعنی خام بودنه. غوره ای کو سنگ بست و خام ماند، اون غوره ای که پخته نشه، هرچی آفتاب بهش به تاب سفت بمونه، آدمای کافر که حرف حق درشون اثر نمیکنه، همین جور غوره ها هستن که خدا اینا رو گفته کافر. نی اخی نی نفس واحد باشد او، در شقاوت نحس ملحد باشد او. این آدما برادر نیستن. این اخی یک اصطلاحی بوده، اخی یعنی برادر من، یک اصطلاحی بوده که در زمان مولانا بین صوفیه رایج بوده و کسایی که با هم عقد اخوت می‌بستن اینا رو اخیان می‌گفتن، یعنی برادران. میگه اخی نیست، برادر نیست، نفس واحد نیست، این شقیه، در شقاوت نحس ملحد باشد او. ملحده، نحسه. گر بگویم آنچه او دارد نهان، فتنه افهام خیزد در جهان. میگه اگر قرار بشه که باطن اینجور آدم ها رو فاش بکنیم و بگیم که اینا تو دلشون چی میگذره، جامعه به هم میریزه، فتنه افهام ایجاد میشه، یعنی ذهنها گرفتار فتنه میشه اگر باطن اینا رو بشه. اینا اگر معلوم بشه که تو دلشون چی میگذره، اون وقت ذهنها به هم میریزه، فهمها گرفتار فتنه میشه. سر گبر کور نامذکور به، دود دوزخ از ارم مهجور به. میگوید که بهتر آن است که ما از باطن یک چنین کافر کوردلی حرفی نزنیم. سر این در واقع انبونو باز نکنیم. این باطن گبر کور، گبر به معنای کافره در ادبیات ما، سر گبر کور یعنی باطن کافر نامذکور به، یعنی بهتر آن است که ذکر نشود، سخنی ما به میان نیاوریم، فاش نکنیم باطن چنین آدمایی رو. دود دوزخ از ارم مهجور به، بهتر این است که دود جهنم رو ما نبریم تو باغ بهشت. ارم نام باغی بوده که شداد برای خودش ساخته بوده. در قرآن کلمه ارم آمده، علم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. میگوید که ندیدی که خدای تو با عاد، با قوم عاد چه کرد؟ با اون باغ ارم که ستونها داشت، همون باغی که نظیر نداشت در جهان. لم یخلق مثلها فی البلاد، مثل چنان باغی در هیچ شهری ساخته نشده بود. یک چنان باغی بوده که این دیگه در زبان فارسی و ادبیات فارسی علم شده برای بهشت و نقطه مقابل دوزخ و جهنم. مولانا میگه بهتر اینه که دود دوزخ رو ما فاصله بدیم از بهشت و دود دوزخ رو توی باغ ارم نبریم. مهجور یعنی فاصله دار. سر گبر کور نامذکور به، دود دوزخ از ارم مهجور به. غوره های نیک کیشان قابلند، از دم اهل دل آخر یک دلند. سوی انگوری همی رانند تیز، تا دوی برخیزد و کین و ستیز. پس در انگوری همه در رند پوست، تا یکی گردند وحدت وصف اوست. اما آنچه گفتیم وصف غوره های بده. خانوما سرکار داشتن با نخود ناپز، یه نخودی پیدا میشه قاطی یک مجموعه نخود که هرچی حرارت میبینه آخ نمیگه، به قول معروف هیچ فرقی نمیکنه. 3 ساعت رو آتشه، بعد که میرم میذارم تو سفره مثل سنگه. یا آدمایی اینجور مقاومت میکنن در مقابل حرف حق، اینا غوره های بدن. اما غوره های خوب اونا چی هن؟ قابلن، میپذیرن حرف حق رو. غوره های نیک کیشان قابلن، پذیرای حقن، از دم اهل خرد یعنی از نفس پاک عقلا آخر یک دلن، همه با هم یکی میشن. سوی انگوری همی رانند تیز، یعنی اینها در مسیر پخته شدن و تکامل به سرعت به جانب انگور شدن سیر میکنن. تا دوی برخیزد و کین و ستیز، این با انگور شدن همه یگانه میشن، دوگانگی از میونشون برداشته میشه، دعوا و ستیز جویی هم برطرف میشه. پس در انگوری همی در رند پوست، تا یکی گردند وحدت وصف اوست. اتفاقی که میفته چیه؟ این غوره ها با حرکت تکاملی به سوی انگور شدن و انگور بودن، پوست هایی که اینا رو از هم جدا میکنه و مرز ظاهریه، اینا رو پاره میکنن و رها میشن از قید این دیوارهای مصنوعی تعین بخش ظاهری که من و توی ایجاد میکنه. این پوست ظاهری اختلاف برانگیز تکثر آفرین رو میریزن دور، همه انگور میشن. پس در انگوری همی در رند پوست، تا یکی گردند وحدت وصف اوست. اینجوری میرسن به اتحاد که اون وقت از این یکی شدن ما به وحدت تعبیر میکنیم. این حرف بسیار دقیق و عمیقیه که اشاره به فطرت پاک انسان میکنه که انسانها فطرت یگانه دارن. این فطرت همان روح الهیه که در انسان دمیده شده. من یک بار دیگه قبلن در همین درس ها مثالی رو زدم که استاد شهید مطهری در درسای خودشون برای ما میگفتن، من شفاهن از ایشان یادمه. ایشون میفرمودن که آدم ها به ظاهر با هم فرق دارن، مثل حلقه های چاه هایی که در صحرا هست. این چاه ها هر کدوم یه تشخصی برای خودشون دارن، این چاه غیر اون چاست، اون چاه غیر اون چاست. اما اگر در این چاه ها به عمق بریم میبینیم که در همه اینها در عمق چاه ما به یک آب واحد میرسیم، چون همه این چاه ها ختم میشه به یک سفره واحد آب زیرزمینی. اون سفره آب زیرزمینی یکیه، هر چاهی به یه بخشی از اون متصل میشه. پس در عمق چاه ها ما به یک آب میرسیم، ولو اینکه ظاهر چاه ها متعدده. انسان ها هم همینطورن، مختلفن، ولی اون عمق جانشون، فطرتشون یک چیزه. اگرم غیر از این بود اصلا ما با همدیگه ارتباط نمیتونستیم برقرار کنیم، هیچ جور رابطه‌ای بین انسان‌ها ممکن نبود. ما یک اصول عقلانی مشترک داریم که میتونیم بر اساس اون با هم صحبت کنیم. قواعد عقلی ثابته و نزد همگانم مشترکه. اگر انسان‌ها با همدیگه در اصول عقلانی اشتراک نداشتن، بر پایه چه اصلی با همدیگه حرف می‌زدن؟ همه گفت و شنودهای ما با دیگران این است که ما اختلافات رو با رجوع به اون وحدت عقلانی اصولی مشترک حل کنیم. یعنی مثلا همه ما به قاعده ممتنع بودن و ناممکن بودن تناقض معتقدیم، این جزء اصول عقلانی ماست. همه ما به اصل علیت معتقدیم که هیچ کاری بی علت نمیشه. خیلی چیزای دیگه، همه ما به اصل هویت این همانی معتقدیم. خیلی چیزا هستش که بهش میگن بنای عقلا، که اینا اساس کار خرده و مشترکه. اگر این اشتراک نبود ما هیچ وسیله برای تفاهم و مفاهمه و ارتباط نداشتیم. همینطور در خیر و عدل و زیبایی و امور اخلاقی هم ما اشتراکات داریم. یعنی هیچ آدمی نیستش که بگه ظلم خوبه و عدل بده. حالا ممکنه در تشخیص مصداق ظلم و عدل اختلاف باشه، اما در کبرای قضیه اختلافی نیست. یعنی همه یک اصولی دارن. این همون یگانگی آب ته چاهه که از یک وحدت حکایت میکنه، وحدت وصف اوست. این تمثیل استاد شهید مطهری رو من آوردم در کنار تمثیل مولانا و به کمک او که مولانا از غوره و انگور صحبت میکنه که اینا وقتی انگور بشن همین یکی میشن، من اون مثال رو زدم.